دست مختفر جلسه 36 شب سه‌شنبه 2/9/88.
خطاب غبی فإن مقام الاول یباین مقام الثانی فإن الذکیه یناسبه من الاعتبارات اللطیفه والمعانی الدقیقه الخفیه ما لا یناسب الغبیه. میگفت مقامات مختلفه، مقتضیات مختلفه. میگه همچنین خطاب به خطاب ذکی، ذکی یعنی با ذکاوت، یعنی خطابی که برای ذکیه بایستی القا به او بشه. غبی هم مقابل ذکی یعنی اونی که فهمش پایین. و همچنین از خطاب غبی ذکی با خطاب غبی، برای خطاب ذکی مقام خاصیه. یعنی اینا با هم دیگه فرق دارن. خطاب ذکی با خطاب غبی یعنی مقام اولی مباین با مقام ثانی است. و همچنین از خطاب ذکی با خطاب غبی، چون که مقام اول خطاب ذکی مباین است با مقام دومی خطاب غبی، چون که ذکی آدم با ذکاوت مناسب می باشد او را از اعتبارات لطیفه، یعنی اون امور لطیفه ای که متکلم اونها را در کلام لحاظ میکنه، و از معانی دقیقه خفیه مناسب است او را از این اعتبارات اون چه که مناسب نیست اون غبی را. یعنی بعضی از لطائف نسبت به ذکی مناسب است به کار ببری، نسبت به غبی نه. نسبت به غبی به کارم ببری متوجه نمیشه. بعضی از ظرائف بسیار دقیقه. حالا یکی دو تا قصه بگیم راجع به این ذکی و غبی. یکیش مربوط به متنبی، البته هم چه قصه ای به شاید برای دو سه نفر اتفاق افتاده باشد. یکیش مال متنبی، متنبیون شاعر زبردست. میگه یه وقتی، حالا این قصه ها را هم که ذکر میکنن در کتاب های مختلف چون نقل بوده گاهی اوقات بالا پایین هم یه خورده میگن، حالا در بعضی از کتاب ها اینجور آمده. جاش هم خواستید حالا کتاب رنگارنگ جلد یک صفحه 141، دو جلد و کشکول است، در واقع کتاب خوبی دارد. اونجا به این که متنبی وقتی یک کسی را که با سلطان اونجا یا با امیر اونجا، حالا تعبیرش سلطان و ایناست، یک کسی با سلطان اونجا بد بود، متنبی پا شد برای اونی که با سلطان اونجا مد بود، برای او چی بد بود، برای او مدی رو باشه. اون امیر یا سلطان متنبی رو تهدید کرد به قتل، فلان فلان شده در سرزمین من باشی و در تحت حکومت من باشی و پاشی دشمن من رو مد کنی به حسابت میرسه. متنبی از ترس میگن از اون شهر فرار کرد، رفت به یک شهر دیگری، اونجا قایم شد. و از جاها مثل این که دیدم که پناهنده شد به امیر اونجا. خب این سلطان هم به اونجا دسترسی نداشت که بتوند برد متنبی را بگیرد و بیارد و به حسابش برسه. ولذا به کاتبش گفت، این سلطان به کاتب خودش گفت این نامه‌ای به متنبی بنویس. پدر اونجا این را یک طوری بنویس که بله ایشون از شما گذشته و دلش میخواد که تشریف بیارید اینجا و شما چنان هستی و چنین هستی و دلش میخواد که بیای باز در دربار این باشی و از نزدیکان ایشون حساب بشی و اینا. خلاصه یه طوری این را بنویس که متنبی پشت بیاد. وقتی که آمد میگیرم به حسابش میگیرم. اون کاتبم با متنبی دوست بود، رفیق بود، دلش نمیخواست متنبی به دست این بیفته و از اون طرف هم چاره ای نداشت که همچه نامه ای، چون کاتب این سلطانه و بایدم بنویسه، اگر ننویسه سلطان به حساب همین کاتب میرسه. ولذا مجبور شد اونجوری که سلطان دستور داده بود بنویسه و هیچ کاری از دست این کاتب نیامد در اینجا، چون نامه را می نوشت اونجوری که سلطان گفته بود، می داد به اون سلطان، اونم مطالعه می کرد، می دید بر طبق میلش مهر می کرد، دیگه این نامه را به دست کاتب نمی داد، می داد به دست یک کس دیگر پستی خودشو، اون می برد به دست اون می داد. کاتبم اداره اینه بنویسد، اون میاد و اینم از بینش می برد چیکار بکند؟ هیچی. خلاصه نامه را بر طبق میل سلطان نوشت. تنها کاری که توانست در اینجا بکنه یک کلمه انشاءالله در این نامه به کار برده بود، یه تشدید کوچکی روی نون انشاءالله گذاشت. همین. خب نامه را تمام کرد و آورد داد به سلطان و سلطان هم نگاه کرد و دید آره بیره دیگه متنبی چهار محترمی بود، مهر کرد و فرستاد برای متنبی. اون برد نامه رو داد اونجا به دست متنبی و متنبی هم گرفت و نامه رو مطالعه کرد و پاشد از اونجا فرار کرد رفت جای دورتر. گفتن کجا میری؟ این اینجور نوشته تو را بخشیده. گفته بیا تو این تشدید را روی اون نون انشاءالله نمیبینید؟ چرا؟ مگر چی این تشدید؟ گفت بابا این تشدید اشاره است به اون آیه شریفه، آیه شریفه ای که اون شخص در اون زمان حضرت موسی، اونا وقتی که میخواستن حضرت موسی را توطئه کرده بودن، بنا داشتن که حضرت موسی را بگیرند و بکشن، چون حضرت موسی یکی را کشته بود. اون شخص مؤمن بود و آمد به موسی خبر داد که بعد ان الملأ یعتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. گفت این تشدید اشاره به اون آیه به من میگه فرار کن نیا اینجا. حالا این ظرائف و دقائق رو مگر هر کس میتونه بفهم؟ عقلم اینا نمیفهمه، ذوق میخواد، عقل بیا این تشدید چیه؟ من چه بدانم؟ آخه بگو شاید اونی که می نوشته اشتباها این رو اونجا گذاشته، اهل احتمال میداد دیگه، شاید دستش لرزیده، شاید اصلا این تشدید قبلا بوده اونجا، میشه گاهی اوقات به شکل تشدید ده تا احتمال میداده، آخرش چه میدیم؟ واقعش نیست که منم متعجبه ولی چه آمده اینجا؟ ولی ذوق میاد همه این احتمالات رو یکی یکی میاندازه تو آشپزدان، یکی را نگه میداره. اون چیه؟ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. حالا بعضی این ذوق دارن، این ذکاوت دارن، از این لطایف هر چی میتونی برای اینا به کار ببر، میفهمن؟ یه قصه دیگرم باز اضافه کنم. مأمون پیش کسایی درس میخوند، قرآن میخوند، برنامه این بود، سکاکی میامد می نشست اونجا، مأمون هم قرآن را می گرفت، مأمون مشغول خواندن قرآن می شد. هر جا که اشتباه می کرد مأمون سکاکی سرش بلند می کرد پایین می انداخت. کسایی سرش بلند می کرد و پایین می انداخت، اشاره به این که در این کلمه اشتباه کرد. مأمون دوباره بر می گشت درستش می کرد. یه وقتی مأمون پیش کسایی سوره صف میخواند، به این آیه که رسید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، به این آیه که رسید کسایی سرش بلند کرد و پایین انداخت. مأمون برگشت به آیت، دید آیه رو درست خونده بود. هیچی دیگه نپرسید من درست خونده بودم چرا سرت بلند کرد. هیچی رفت شد و رفت، تمام شد قضیه و جلسه درس مثلا تمام شد و کسایی پا شد رفت و مأمون پا شد و رفت پیش هارون. گفت اگر وعده‌ای به سکاکی داده‌ای وفا کن. گفت آره وعده دادم به قرا چیزی بدم ولی هنوز ندادم. مگر سکاکی چیزی در این باره گفت؟ گفت نه. گفت پس از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدی که من وعده دادم وفا نکردم؟ مأمون گفت آره این آیه رو من درست خونده بودم. او سرش بلند کرد فهمیدم که چیز دیگه میخواد بگه. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. حالا اینا این ذوق و اینا رو میفهم. اینایی که دارای ذوقند و ذکاوتشان اینجوریست هر چه از این خصوصیات به کار ببری میفهم، ولی اونی که فهمش پایینه اون نه فایده نداره، به کارم ببری فایده نداره. یکی دو قصده هم اینجا حالا یکی از یاله اینم که شاید هم شما رو شنیده باشید یا بعضیتون تکرارش، میگه یکی ازی چند تا 10 تا تخم مرغ گذاشته بود تو چیزش دامنش، آمد پیش یکی گفت اگر فهمیدی تو دامن من چیه این تخم مرغ رو بهت میدم، اگر فهمیدی چند تاست همه 10 تاشه بهت میدم. اون فکر و فکر خدای من از کجا بزنم چیه چند تاست، علم غیب دارم من مگر آخه؟ گفت اگر بشه یه خورده توضیحش بدی. گفت بابا چیزهای گرد سفید توشم زردی هست. گفت معلومه شلغم سوراخ کرده زردک کرده. حالا برای این بیار دقائق بکار ببر، واضحات رو متوجه نمیشه از اونه بکار ببر. در اون کتابی که دیدم اونجا نوشته بود که ما چند نفر در مشهد تو سن چند تا طلبه میدیم جمع شده بودیم این قصه رو اونجا ذکر کردیم در بین خودم. یکی از اون طلبه ها گفت چه بود در دامنش؟ معلوم بود که بابا این افسانه نبوده، واقعیت هم داره. یکی هم اضافه بکنم، میگه یه بچه در یک مدرسه درس تاریخ میخوند، یعنی در مدرسه امتحان تاریخ میداد، امتحان شفاه. معلم پرسید ستا از پسران نو سام حام یافت با سیسن اخت سام و حام و یافت پسران نوح پدرشان کی بود؟ این ستا پسران نوح پدرشان کی بود؟ این بچه هرچه فکر کرد خدایا پسران نوح پدرشان کی بود؟ خب نفهمید آخرش. آمد خونه و به پدرش گفتن که گفت و اینا گفت احمد حسن خان حسین خان محمد خان که پدرشان علی خان والیه پدرشان که بود؟ گفت معلومه دیگه علی خان. گفت اونجا چرا نگفت؟ خب گذشت و فردا باز رفت مدرسه و اتفاقا همون سوال دیروزی رو باز استاد امروز اشتباه کرده بود یا هرچی از همین بچه پرسید. باز پرسید حامو بله سامو حامو یافت پسران نو پدرشان که بود؟ گفت علی خان والی. حالا این گونه اشخاص یکی هم اضافه کنم ستا بشن. یه بیش مردی هم یه کسی مردی دیگه گفتن میگن برادر شما براش خداوند یک بچه بهش داده. گفت بله منم شنیدم میدانم ولی من نمیدانم عمو شدم یا عمه شدم. این خیال میکرد اگر بچه برادرش پسر باشه این میشه عم، اگر بچه برادر دختر باشه میشه عمه. حالا یک مرد 30 ساله 25 ساله هنوزم که هنوزه فرق بین عمو و عمه رو نگذاشت. این گونه آدم ها باشن دیگه خلاصه کاربرد خصوصیات بلاغی و دقایق و امثال ذلک هدر دادن این ها نبایستی از این لطائف به کار ببرید. خب فإن الذكي يناسبه من الاعتبارات اللطيفة والمعاني الدقيقة الخفية ما لا يناسب الغبية. بعد میگه ولكل كلمة مع صاحبتها، اي مع كلمة اخرى مصاحبة لها مقام لیس لتلک الکلمه مع ما یشارک تلک المصاحبه مصاحبه ها نحب اسم فاعل مع ما یشارک تلک المصاحبه فی اصل المعنا. مثلا الفعل الذی قصد اقترانه بالشرط فله مع این مقام لیس له مع اذا و کذا لکل من ادوات الشرط مع الماضی مقام لیس له مع المضارع و الا هذا القياس. میگه میبینی اینم همینجوریه، هر کلمه میبینی کلمه با این کلمه همراه، اون کلمه ای که مصاحبه با این کلمه است یک هم معنای دیگری داره، یعنی یک کلمه دیگری هست با این هم معناست. اینجا میبینی این کلمه با این کلمه یک مقام خاصی داره که این مقام خاص برای این کلمه با اون مصاحب با اون هم معناش نیست. از باب مثال ما این شرطیه داریم، ازای شرطیه داریم، یکی هم فکر برای فعل با این یک مقام است که اون مقام نیست برای فعل با اضافه. یا مثلا اضافه شرط داریم این، ممکنه با این فعل ماضی بیاد، ممکنه با این فعل مضارع بیاد. برای این با فعل ماضی مقام است که اون مقام نیست برای این با فعل مضارع. ولذا میگه مقامات مختلفه، بایستی انسان در حرف زدن بسنجد که مقام چه اقتضا میکند، بر طبق مقتضای اون مقام تعبیرات و الفاظ را به کار ببرد. و برای هر کلمه با صاحبش، صاحبش یعنی با اون کلمه دیگری که همراه این آمده، مثل این که فعل با این آمده یعنی با کلمه دیگری که مصاحب این کلمه، برای هر کلمه با صاحبش مقامی است که این مقام نیست برای خود اون کلمه با اون چیزی که مشارک اون مصاحبه، هم معنای اون مصاحبه در اصل معنا. مثلا فعل آنچنانه ای که قصد شده اقترانش به شرط، پس برای این فعل با این یک مقامی است که نیست این مقام برای اون فعل با اضافه. مقام این اونجایی است که متکلم شک در تحقق شرط دارد در آینده، مقام اضافه اونجایی است که متکلم قصد دارد به تحقق شرط در آینده. این مقام ها مختلف، این و اضافه هر دو معنی شرطی دارن، منتها یک فرقی هم بینشون هست. اون فرق باعث شده که فعل با این یک مقامی داشته باشه، فعل با ازا مقام دیگری داشته باشه. و همچنین برای هر یک از ادوات شرط با ماضی مقامی است که نیست برای او، اون لهو به کل برمیگرده در کل من ادوات شرط، نیست برای او اون مقام با مضارع، در صورتی که ادات شرط با مضارع بیاد اون مقام را ندارد که اون ادات شرط با ماضی بیاد. یعنی ادات شرط با ماضی یک مقامی داره، ادات شرط با مضارع یک مقام دیگری داره. و علاوه بر قیاس میگه به همین ترتیب از باب نمونه ای که دوتا ما گفتیم و بقیه هم همینجوری هم. نه و کذا لکل بله و کذا لکل بله اشکال نداره. در همین کتاب انشاءالله میرسی کاربرد ماضی با این و ازا خلاف است، حتما بایستی برای یک نکته باشه. ولی کاربرد این و ازا با مضارع بر طبق اصل نکته اضافی نمیخواد. بعدم میاد اینجا تقیید مسند به شرط اونجا توضیح میده. این تمام شد. بعد میگه به این که ورتفاع و شأن الکلام فی الحسن و القبول به مطابقتهی للاعتبار المناسب و انحطاطه ای انحطاط شأنهی به عدم ها ای به عدم مطابقتهی للاعتبار المناسب و المراد و بالاعتبار المناسب الامر الذي اعتبره المتكلم مناسبا بحسب السليقه او بحسب تتبع تراكيب البلغاء يقال اعتبرت الشيء اذا نظرت الیه و رأیت حاله تا آخر. اینجا میگه به این که کلام اگر مطابق با اعتبار مناسب باشد حسن و مقبولیتش بالا میره. کلام اگر مطابق با اعتبار مناسب باشد حسن و مقبولیتش بالا میره، اگر مطابق با اعتبار مناسب نباشد در حسن و قبول پایینه. بله اعتبار مناسب هم در واقع همون مقتضای حاله که بعدن هم توضیح میده. یعنی کلام اگر مطابق با مقتضای حال بود ارزشش بالا میره، اگر مطابق با مقتضای حال نبود ارزشش پایینه. این محصل مطلبه.
بله بله
بله نتیجه شما میشه منتها فصیح باشد و مطابق باشه میشه بله. اگر فصیح نباشه مطابق با مقتضای حال باشه اون را باز نمیگن بلیغ. بلیغ دو شرط داشت، فصاحت مطابقت با مقتضای حال، دو تا که جمع شدند بلاغت درست میشود. خب بالا رفتن شأن کلام در حسن و قبول، قبول یعنی مقبولیت در نزد بلغ، به واسطه مطابقت اون کلام است با اعتبار مناسب و انحطاط شأن کلام در حسن قبول به واسطه عدم اوس، یعنی به واسطه عدم مطابقت اوس با اعتبار مناسب. این تمام. حالا اعتبار مناسب چه باشد؟ اعتبار مناسب را تعریف میکنه. میگه مراد از اعتبار مناسب اون امریست که اعتبار کرده باشد او را متکلم، یعنی او را لحاظ کرده باشد، به عبارت دیگر در کلام خودش به کار ببره. و مراد از اعتبار مناسب امر آنچنانه ای که اعتبار کرده است او را متکلم مناسب، یعنی مناسب با کلام خودش، مناسب اعتبار میکند گاهی به حسب سلیقه خودشه گاهی اوقات به حسب تتبع تراکیب بلغاست. خودش اهل ذوقه، خودش فصیح و بلیغ، حرف که میزنه دیگه نمیخواد به اینا یاد بدی این کار را بکن اون کار را بکن، خودش میفهم. اون ذوقش میگه اینه به کار ببر اونه به کار ببر. این معنی سلیقه است. با سلیقه خودش این را مناسب میبیند، یعنی خودش درک میکند که مناسب، و خودش هم از اون اشخاصی است که درکش درک درستی است، اشتباه نیست. بلغای سابق که کسی به اونا یاد نمیداد که در فلان جا اینجور بگو، در فلان جا اونجور بگو، خودش هم طبعا اینجور صحبت میکرد. کما اینکه بعضی از خصوصیات بلاغیه یاد دادن نمیخواد، طبع بشریست نور. مثلا تاکید همین جوریه، بچه‌م وقتی که میبینه حرفش اینو میپذیره قسم میخوره، بچه خودشو قسم میخوره. این دیگه یاد دادن نمیخواد. حالا گاهی اوقات انسان به حسب سلیقه خودش، از باب اینکه اهل سلیقه است و ذوقش بالاست، میفهمد فلان چیز در اینجا مناسب اعمال بشه، اعمال میکنه، ولو اینکه کسی بهش نگفته باشه. گاهی اوقات نه، میبیند دیگران فصحا بلغا این خصوصیات رو در این مقامات به کار میبرن، از اونها یاد میگیرد، یا حالا خودش میگردد از کلامهای اون استفاده میکنه، یا از این قواعدی که دیگران به دست آوردند و گفتند از اینها میفهمد که بایستی در اینجا همچی چیزی به کار برده بشه.
معنای مناسبا اینجا چیه؟ حاله؟
اعتبره مناسبا مفعول مطلق میتوند باشد، اگر چنانچه اعتبره را دو مفعولی نکش. گاهی اوقات میبینی بعضی از فعلها را به کار میبرند ولو در اصل لغت دو مفعولی نیست، ولی به حسب استعمال یواش یواش به یک معنای استعمال میشود که دو مفعولی در میاد. بعضی از الفاظ بود از اواخر سلوتی، مثل اینکه یادم میاد تالا شرح بود یا متن بود، فعلی که ذاتاً دو مفعولی نبود دو مفعولی به حسابش میکردن. همچی چیزی هست، اعتبره و مناسبن، یعنی او را مناسب حساب میکنه. اینجوری بعید نیست که این مناسبن مفعول ثانی باشه دستن برای اعتبره. مثلا دیگه حالا
معنا نمیده در کلامش به کار ببره،
نه این مخواد بگه دو رو مناسب میبیند، مناسب میبیند، اینه مخواد بگه. این تقریبا در اعتبار این مناسب دیدن اینه، ولی دو مفعولی باید باشه. خب بله، در تتبع لازم نیست خودش داشته باشه، از اونام یاد بگیره کافی. به حسب سلیقه یا به حسب تتبع کردن تراکیب بلغا، یقالو میگه گفته میشه، تا الان اعتبره را میخواد معنا کند. یقالو اعتبرت الشیعه اذا نظرت الیه و رأیت حاله. میگه گفته میشه، یعنی تو میگی اعتبرت الشیعه ازا، این ازا ازای تفسیریه است، در مغنی اونجا بحث ای شاید مطرح میکنه، دو تا هم شعر دارد. مغنی من دیگه نشد خانه و وقتی که یادم آمد دیگه دیر شده بود که اون شعر را بنویسه. اونجا در اون دو تا شعر دارد که گاهی اوقات فعلی را با ازا تفسیر میکنی، اما ازای ظرفیه ها، گاهی اوقات با این تفسیر میکنه. مثلا حالا همین اعتبار تو رو گاهی با این تفسیر میکنی، گاهی با این. مثلا میگی به طرف میگی تقولو اعتبار تو شیعه ای نظر تو الیه. اگر با ای تفسیرش کردی اون فعل اول ضمیرش چه ضمیری بود؟ ضمیر متکلم تقولو نظر اعتبر تو شیعه ای نظر تو الیه، اون اعتبر تو را که تاش تای تکلمیه با ایگر تفسیر کردی در مفسر هم یعنی در فعل بعدی هم بایستی اون تا تای متکلمی باشه، ای نظر تو الیه. ولی اگر اون فعل قبلی را با ازا تفسیر کردی در مفسر، در مفسر تا فرض این است که مضمومه تقولو اعتبر تو شیعه، اذا نظر تعلیه در مفسر اون تا دیگه مفتوح میشه چون اذا ظرفه، میخواد بگه کی میگی اعتبر تو شیعه؟ وقتی که نظر به او بکنی، نظر به او بکنی، میگی اعتبر تو شیعه وقتی که نظر به او بکنی. با ازا تفسیر کردی باید دید در مفسر تا برای متکلمه، در مفسر مخاطبی میشه، مخاطب میشه با این خیر یک دانه. ولی در اینجا حقش بود به جای یقالو بگه تقولو، تقولو. حالا یقاله هم گفته شده بایستی بگیم یعنی تقولو، تو به اون اذا نظر تعلیه و اذا نظر تعلیه با تای مخاطبی جور در بیار. ولی اصلش این بود که بگید بله تقول و اعتبرت الشیء اذا نظر تعلیه و رأیت خاله. خب نه اذا بیاری بایستی در مفسر تا مخاطبی باشه، چون به طرف میگه تقول و تو میگی اعتبر تو شیعه، چه این را میگی در صورتی که تو نظر تعلیه
اینجوری که ظرفیه
میشه اینجور بکنم همان ازای ظرفیه برای تفسیره، ما ازای تفسیری یه مستقل نداریم که ازا برای تفسیر وضع شده باشه، این نیست، ازای ظرفیه را برای تفسیرم به کار میبرند.
تو حیثه نمیشه نگم چیز از مفصل
بله اون آخه چون نوعاً در اون مفسر متکلمی میاره، از این جهت اینه گفتن اونجوریم کسی بیاره ذاتاً غلط نیست. مثلا بگه تو تقولو به من، تو تقولو به من اعتبرت شیعه، کی به من اینی میگی؟ اذا نظر تو الیه، وقتی که من نگاه به او بکنم. اینم ذاتاً معنی نداره ولی اینجور نمیگن. تمام شد. پس اعتبار به معنای نظر کردن و رعایت کردن شد اصل معناش. بعدش حالا اون اعتبار مناسب را این مخواد در واقع اون اعتبار مناسب را مخواد بگه به اون مقتضای حال به چه مناسبت میگن اعتبار مناسب، این عمدتاً برای اون خاطر آمده. به چه مناسبت به مقتضای حال میگن اعتبار مناسب؟ میگه چون که متکلم اون را در کلامش رعایت میکنه. کاری با این اعتبره المتکلم مناسب این کاری با این نداره. این تفسیر آمده و چه تسمیه مقتضای حال را به اعتبار مناسب بیان کند، نه این که آمده بخواد اون این را اعتبره المتکلم مناسب این اعتبره را میخواد معنا کنه، اصلش آمده و چه تسمیه اون اولی را. تمام شد. و اراد بالکلام الکلام الفصیحه، میگه مصنف که اونجا گفت ارتفاع و شأن الکلام فی الحسن و القبول به مطابقته للاعتبار المناسب و انحطاطه به عدمها، اون کلام را که اونجا به کار برده منظورش کلام فصیحه نه مطلق کلام. آخه یه اشکالی متوجه است به اون عبادت مصنف، کسی اشکال میکنه؟ مصنف میگه ارتفاع شأن کلام در حسن و قبول به واسطه مطابقت، انحطاطش به واسطه عدم مطابقته با مقتضای خود، با اعتبار مناسب. از لحن کلام مصنف بلکه از بالاتر از لحنش فهمیده میشد که این کلام ذاتاً دارای حسن و قبوله. اگر مطابقت آمد حسن و قبولش بالا میره، بیشتر میشه. اگر نیامد پایینه. در حسن و قبول پایینه یعنی حسن و قبول دارد و پایینه دیگه. ولی بایستی میگفت اگر مطابق شد حسن و قبول پیدا میکنه، اگر چنانچه مطابق نبود حسن و قبول نداره. میگه در حسن و قبول پایینه، یعنی داره منتها کمه. معنای حرف این بود، صریح معنای عبارت اینه، لحنش نگید، صراحتا این عبارت میگه کلام اگر مطابق با مقتضای حالم نباشد حسن و قبول داره، منتها اگر مطابق بشه حسنش بالا میره، اگر مطابق نباشد حسنش پایینه. معنای حرف مصنف اون وقت مستشکل آمده و میگه به این که اگر کلام مطابق با مقتضای حال نباشه اصلا حسن نداره. چطور مصنف میگه که حسن دارد ولی کمه؟ این اشکالیست به حرف مصنف. حرف مصنف میگه، حرف مصنف میگه که مطابق باشد یا نباشه حسن نداره، منتها اگر مطابق شد بالا میره، نشد پایین. و حال این که اگر مطابق نباشه اصلا حسن نیست. این اشکال به حرف مصنف. بله میگه حسنش پایینه، انحطاط. میگه نداره، میگه پایینه. شارع از این اشکال جواب میده، میگه راست میگه مصنف. مراد مصنف از کلام، کلام فصیحه. کلام بلیغ کدام بود؟ کلامی بود که اولا فصیح باشد و ثانیا مطابق با مقتضای حال باشد. بلاغت این دوتا تشکیل می‌داد. به کلام بلیغ حسنی که عارض می‌شود یک قسمتش مال فصاحتش، 50% حالا شما بگید حسنی که برای کلام بلیغه 50% مال فصاحتشه، 50% هم مال مطابقت با مقتضای حالشه. اون فصاحت با مطابقت با مقتضای حال دوتای بلاغت درست میکنه. بلاغت بگید حسنش 100 مثلا، 50% مال فصاحتشه، 50% هم مال مطابقت با مقتضای حالشه. مصنف که میگه این کلام مطلقا حسن داره، چه مطابق با مقتضای حال باشد یا نباشد، منتها اگر مطابق شد بالا میره، میخواد بگه کلام فصیحی که 50% از حسن داره، 50% از مقبولیت داره، اگر مطابق با مقتضای حال شد 50% هم حسن روش میاد، اگر چنانکه مطابق با مقتضای حال نشد همون 50% مال فصاحت داده دیگه روش نمیاد. مراد مصنف اینه و این هیچ اشکالی نداره. کم شدن نیست، انحطاط یعنی پایین. و اراده کرده مصنف از کلام، کلام فصیح را، این جواب است از همون اشکال ها. تمام شد. و بالحسن الحسن الذاتیه الداخل فی البلاغه دون العربیه الخارج لحصوله بالمحسنات البدیعیت. این و بالحسن یعنی مراد مصنف از حسن این حسن. اینم باز جواب است از یک اشکال دیگری که متوجه به حرف مصنف باز. اشکال دیگر چه باشد؟ اشکال دیگر این است که مصنف میگه حسن کلام به واسطه مطابقت با مقتضای حاله، یعنی بالا رفتن حسنش، بالا رفتن حسنش به واسطه مطابقت با مقتضای حاله، حرف مصنفی شد. و حال اینکه حسن کلام را محسنات بدیعیه هستن که ایجاد میکنه، اگر متکلم در کلام خودش از محسنات بدیعیه به کار ببرد حسن کلام بالا میره، نبرد نخیر پایین. تو آمدی یعنی مصنف آمده میگه حسن کلام بالا رفتنش به واسطه مطابقت با مقتضای حال، با اینکه حسن کلام بالا رفتنش به واسطه کاربرد محسنات بدیعیه هست، محسنات بدیعیه کاری با مقتضای حال نداره. اینم یک اشکال دیگر است باز متوجه به حرف مصنف. شارح آمده از این اشکال دوم هم جواب میده. حاصل جوابش اینه حسنی که در کلام به وجود میاد دو قسمه، یک قسم را میگن حسن ذاتی، قسم دیگر را میگن حسن عرضی. حسن عرضی، حسن ذاتی مال بلاغتش، به عبارت اخرى حسن ذاتی مال فصاحت و مال مطابقت با مقتضای حالش. 50% فصاحت می آورد، 50% را هم مطابقت با مقتضای حال می آورد. این حسن ذاتی. یه حسن دیگری داریم که کاربرد محسنات بدیعیه در کلام ایجاد می کنه، اون حسن را میگن حسن عرضی. حسن عرضی مال محسنات بدیعیه. مصنف در اینجا حسن ذاتی را مخاطب بگه، حسن ذاتی 50% مال فصاحته، 50% هم مال مطابقت با مقتضای حاله. پس به اون مستشکل حسن ذاتی مشتبه شده، به حسن عرضی این اشکال بکرده. شارح میگه نه خیر، منظور از حسن حسن ذاتیه، اینم مال مطابقت نه مال محسنات بدیعیه باشه.
مشکلی
هم نه، یعنی اعتبار شأن کلام با مطابقت با اعتبار مناسب درست میشه.
با این مناسبت با محسنات بدیعیه
نداره که حسن هم معنا. اعتبار مناسب یعنی مقتضای حال.
بله.
مقتضای حال چه ربطی به محسنات بدیعیه داره؟
حسن که
محسنات بدیعیه نیست. نه، میگه حسن این حسن را تنها مطابقت با مقتضای حال بالا میبره.
نه،
تعبیر تعبیر هستی بعدن میگم. تعبیر هستی. ارتفاع شأن کلام در حسن و قبول تنها و تنها به واسطه مطابقت با مقتضای حاله، مطابقت با اعتبار مناسبه. معنای تعبیر اینه. و بالحس یعنی و همچنین اراد المصنف بالحسن الحسن الذاتی، حسن ذاتی منظورشه، اون حسن ذاتی که داخل در بلاغته و مال بلاغته، نه منظورش حسن عرضی باشد که خارج است از بلاغت. چرا از بلاغت خارجه؟ به خاطر بود حصول این حسن عرضی به واسطه محسنات بدیعیه. محسنات بدیعیه هم کی در کلام اعمال میشن؟ بعد از این که کلام فصاحتش طی شده، بل مطابقت با مقتضای حالش هم طی شده، یعنی بلیغ شده، اون وقت است که محسنات بدیعیه در کلام اعمال میکنن و یک حسن دیگری به کلام اضافه میشه، نورون علا نور میشه. اون حسن عرضی است که مال اونها. مصنف با حسن عرضی کاری نداره، حسن ذاتی را میگه در کلامش نسبت به حسن ذاتی درسته. ذاتی همون است که اون حسنی را میگن که اگر اون حسن نباشد بلغا اون کلام را میاندازن تو آشغال دن. ولی حسن عرضی در کلام باشد یا نباشد در مقبولیت مقبوله، منطقه اگر شد نور نلا نور میشه، نشد باز کلام مردود نیست.
ذاتیه چیه این
حسن؟ چون که اون را عرض کردیم، چون که اون را فصاحت و بلاغت ایجاد میکنن، که فصاحت و بلاغت بایستی در کلام بلیغ باشن و الا اصلا کلام از بلاغت میفته، اون کلام هیچ ارزشی نداره.
ذاتی کلام
بلیغ، ذاتی کلام بلیغ. مثل اینکه گفتیم خیلی مثلا یه ساختمانی میخوای بسازی، این ساختمان یک حسن ذاتی باید داشته باشد، یک حسن نداره. اون حسن ذاتی را نداشته باشد، این ساختمان اصلا ارزش نداره، نمیارزه به چیزی. مثلا ساختمانی درست کردی، در میخواست گذاشتی، حمام میخواست درست کردی، توالت میخواست درست کردی، پله میخواست، هر چی دیگه اینا رو درست کرد. هر کس وارد به این خانه میشه و مثلا میخواد این رو اجاره بکنه یا بخره، عیب و ایرادی در اینجا نمیتونه بگیره، هر چی میخواد داره. اینا حسن ذاتی دیده. یه مرتبه زائد بر اینها آمده، یه چلچراغی هم گذاشتی اونجا و نمیدونم یه نقاشی‌هایی هم در دیوارش کشید، یه چیزایی هم اضافی، یک حوض قشنگی هم اونجا درست کردی، خلاصه این اضافی. اینا حسن عرضی میارد بره اینجا، بودش نور نلا نورش میکنه، نبودش اینجور نیست، این خانه را از ارزش بینداز. ولی اگر چنانچه خانه از اون اصلها کم داشته باشه، گفتیم توالت نداشته باشه، خانه درست کردی توالت نداره، طرف میخواد بخن آقا توالت کجا، شبا میری تو کوچه قضای آجت میکنی میاد، یا همسایه ها دیگه، همسایه این مقدارم تحمل نکنه شما رو، چه همسایه ای میری خانه همسایه، این خانه با این بردی ارزشی نداره. فمقتزل حاله حوال اعتبار المناسبو للحال والمقام. مصنف از این کلامی که اینجا گفت، گفت ارتفاع و ارتفاع و شأن کلامه فل حسن و القبوله به مطابقت هیل اعتبار المناسب و انحطاطه به عدمها، از این یک نتیجه مقصدی، نتیجه قصدیه، نتیجه اینه که پس معلوم میشه که اعتبار مناسب همان مقتضای حاله. از این تعبیر میگه به دست میاد اعتبار مناسب همون مقتضای حال. البته اعتبار مناسب مفهومش با مقتضای حال متقایره، این همونه، یعنی مصداقا همونه، بینشان تساویه. انسان با ناطق مفهومشان مخالف همه، مصداقا یکی هست، نه اینکه ناطق مفهومش یعنی انسان، انسان مفهومش یعنی ناطق، این نیست، مفهوما متغایرن، مصداقا بینشان تساوی. اعتبار مناسب با مقتضای حال دو مفهومه. مصنف خواهد بگرد ولی مصداقا اینا یکی هستن و بینشان از نسب اربعه تساوی وجود، مقتضای حال به همون اعتبار مناسب، یعنی به هر چیزی که میگیم اعتبار مناسب مقتضای حال هم به همون میگیم، به هر چیزی که مقتضای حال میگیم اعتبار مناسب هم به همون میگیم. این نتیجه ایست که مصنف گرفته که بله پس معلوم میشد اعتبار مناسب همون مقتضای حال. از این تعبیر این نتیجه را گرفت. حالا چگونه از این تعبیر قبلی و از این مطلب قبلی این نتیجه گرفته می شود، اون رو تفتازانی خودش توضیح می ده.
عبارت یقال و تمرتشه فرمودی که اینجا برای وجه تصمیه مقتضای حال به اعتبار مناسب رو بیان،
بله،
در حالی که اونجا قبلا کردن این تصمیه رو نگفته بود که حالا وجه تصمیه شو بیان.
مصنف اینجا گفتی که اعتبار مناسب، قبلا هم اسمی از اعتبار مصنف برد، اینجا هم اشکال نداره. این اعتبار مناسب رو اینجا که به کار میخواد ببرد، میگه به چه مناسبت؟ به اون شیئی که میگیم کلام، اگر چنانچه با اون مطابق شد کلام میشود چی؟ حسنش بالا میره. اگر مناسب با اعتبار مناسب شد کلام میشه حسنش بالا میره. اعتبار مناسب را به چه مناسبت اعتبار مناسب میگه؟ و چه تصمیهش؟ میگه چون که متکلم اون رو لحاظ میکنه، چون اون رو لحاظ میکنه به این خاطر با اون میگن اعتبار مناسب. خب پس مقتضای حال همان اعتبار مناسب در آمد. خب زمیر فصل و مفید حصر. الاعتبارم معرف به لام جنس و معرف به لام جنس هم باز مفید هست. مسند معرف به لام جنس باشه افاده هست میکنه. مسند الله همچنین، هر دو همچنین. مصادیقشان یکی، نه مفهوم اصطلاحیش. نه اینا همین مقتضای حال معنای لغویشه دیگه. در اصطلاح اینا مقتضای حال یعنی چیزی که معنای لغویش، نه اقتضای چی. مصادیقش ایناست. مقتضای حال یعنی چیزی که حال رو اقتضا میکنه. این معنای لغویش، اینا به همین معنی استعمال میکنه. اعتبار مناسب یعنی چیز را متکلم اعتبار میکند او را در حالی که مناسبه مثلا. یعنی چیز مناسبی را که متکلم او را در کلام لحاظ میکنه. این معنای لغوی این هست. اون خصوصیات میشه مصادیق این معنی ها. چی؟ لازم مردم نیازی ما در به درست کردنش نداریم. در خارج تساوی باشد، اگر منظور از تساوی یعنی هیچ وقت یکی از دیگری منفک میشه، منظور از تلازم این باشه، اشکال نداره. هر دو کلی که بینشان چیز باشد، تساوی باشد، در خارج بینشان تلازم دیگه، اون ضرر نداره. پس مقتضای حال همون اعتبار مناسب با حال و مقام. حال و مقام هم که گفت یک چی. یعنی حالا شارح در اینجا این فائف مقتضل حال فائف تفریقه. مصنف میخواد بگه که نتیجه اون گفتار ما این شد که اعتبار مناسب همین مقتضای حاله. میخواییم بفهمیم که چگونه نتیجه گفتار این شد. تفتازانین رو میخواد توضیح بده، منتها دقیق اینجا رو فقا دقت کنه. یعنی اذا علم ان لیس ارتفاع شأن الكلام الفصیح فی الحسن الذاتی الا بمطابقته للاعتبار المناسب علی ما تفیده اضافه المصدر و معلوم انه انما یرتفع بالبلاغه التي هي عبارة عن مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال فقد علم أن المراد بالاعتبار المناسب ومقتضى الحال واحد وإلا لما صدق أنه لا يرتفع إلا بالمطابقة للاعتبار المناسب ولا يرتفع الا بالمطابقت لمقتضی الحال. حاصل حرف مصنف این است که بر طبق توضیح شارح ما دو تا قضیه حصریه داریم. یکی از خارج معلومه و اون اینه که لا یرتفع کلام فی الحسن و القبول الا به مطابقته لمقتضی الحال. اینو ما از خارج داریم، از ضروریات بلاغت است. لا یرتفع شأن الکلام فی الحسن و القبول الا به مطابقته للاعتبار المناسب. تعبیر قصدی بالا رفتن شأن کلام در حسن ذاتی فقط و فقط به واسطه یک چیز. اون چیز چه باشد؟ مطابقت با مقتضای حال. یک قضیه حصریه دیگری هم داره و اون این است که لا یرتفع شأن الکلام فی الحسن و القبول الا به مطابقته للاعتبار المناسب. یعنی تنها یک چیز است که باعث می شود که شأن کلام در حسن قبول بالا برد، اونم مطابقت اون کلام است با اعتبار مناسب. این دو تا قضیه حصریه را ما داریم. شما از این دو قضیه حصریه یا نمی فهمید که اعتبار مناسب با مقتضای حال یک چیزه، یعنی مستاقن ها. یه مثال ساده، یک کسی یک کاری را کرده. یکی میگه این کار را نکرده مگر برادر زید، اون یکی میگه این کار را هیچ کس نکرده مگر برادر عمر. و فرضم این است که هر دو قضیه حسریه صحیح مطابق با واقع، لازمه صحت این دو تا قضیه حسریه چیه؟ لازمش این است اون شخصی که این کار را کرده هم برادر زید هم برادر عمر، یعنی سه برادر زید و عمر سومی، این سومی هم برادر زید هم برادر عمر. اونی که گفته این کار را نکرده مگر برادر زید راست گفت، اون یکی هم گفته که این کار را نکرده مگر برادر هم کنم راست گفته. این دوتا قضیه حسیه لازمش این است که برادر زید و برادر هم یه نفر باشن. شد؟ میگه در اینجا هم این دوتا قضیه حسیه لازمش اینه. شأن کلام در حسن ذاتی بالا نمیرد مگر به واسطه مطابقت با مقتضای حال. شأن کلام در حسن ذاتی بالا نمی رود مگر به واسطه مطابقت با اعتبار مناسب. اگر اعتبار مناسب با مقتضای حال دو چیز باشد، نمی شود هر دو قضیه حسریه صحیح باشند، یکی درست می شود یکی باطل، با اینکه فرض این است که هر دو قضیه حسریه صحیح هست. صحت این دو قضیه حسریه مستلزم این معناست که اعتبار مناسب همان مقتضای حال باشد، مقتضای حال هم همان اعتبار مناسب باشه. این ماحصل توضیح شارع هست در این زمینه که مصنف گفت که بر طبق اون حرفی که ما گفتیم پس نتیجه این می شود که اعتبار مناسب همان مقتضای حاله، مقتضای حال همان اعتبار مناسبه. این خلاصه توضیحه. مثل این که وقت هم ظاهرن دیگه تمام شده، تطبیقش و تکرارش با مفصلی و تعمل هم نوشته بودیم که برن. یک چیزی هم عرض کنم، فردا شب وفاته، شب پنجشنبه چیزی اگر مخواهی فردا شب بخوانیم و شب پنجشنبه تحتیل باشه. اون وقت یک چیزی هم هست، این مدرعی محسوسه برسته روز شنبه که تعطیله اون شب بعدیش هم تعطیل میشه، یعنی روز شنبه که تعطیله شب بعدیش هم تعطیله، ولذا دیگه شب بایستی شب یک شنبه شب دیگه، چون اینجا قانونش اینه اون شب ما آمدیم خلاصه خلاف متعارف، یعنی نمیدانستیم، ولذا بر طبق این گفته ها انشاءالله فردا شب درست هست عوض شب پنجشنبه و اون شب یک شنبه هم تعطیل میشد، یعنی شنبه شب هم تعطیل میشد، یک شنبه شبی که بعدش ان شاء الله، یعنی چهار شبه. اما یک شنبه میگم آخه مال درس ما شبه روز که نیست، میگم یعنی یک شنبه شنبه شب هم تعطیله، پس فردا شب هست از دیگه یک شنبه هست. نه اگر مطابق با مقتضای حال تا حسنش بالا، اگر مطابق نشد حس دارم اون تا پایی ولی به حال این که مستشکل میده اگر مطابق با مقتضای حال تا حسنش بالا کلام فصیحه.